بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل به شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. بر اساس آموزه ای که قرآن کریم به ما تعلیم می دهیم و سیره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین در اون جاری بوده، یکی از راه‌های رهایی از گمراهی‌ها و کسب بصیرت تأمل در داستان گذشتگان و تاریخ پیشینیان. سر این که قرآن کریم به ذکر داستان انبیا و اقوام گذشته اهتمام داره همینه، بلزا در زیر داستانها غالبا می فرمد لفی ذلک لعبرت لأولی الابصار. ما همونطور که تاریخ انبیا و اقوام گذشته برایمون عبرت آموز هست، تاریخ خود مسلمان ها هم گذشتگانشون برای آیندگان باید مایه عبرت باشه، بلکه آدم از گذشته خودش هم باید عبرت بگیره. این دستوری که داده شده که هر شب حساب روزتون رو بکشید، لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم یا کل لیله، کسی که هر شب حساب خودش رو نکشه از ما نیست. برای این که آدم ببینه که این روز که گذشت چه کارهایی کرده، کجاش درست بود کجاش اشتباه بود، سعی کنه اشتباهاتش رو تصحیح کنه، فردا تکرار نکنه. این همون عبرت گرفتن از گذشته خود هست. ما حتی از روز گذشته خودمون هم باید عبرت بگیریم، چرا از سالهای گذشته خودمون، مخصوصا ما پیرمردها از سالهای جوانیمون، و همینطور از اقوام گذشته و داستانهایی که در زندگی ما اتفاق افتاده یا در اثار گذشته اتفاق افتاده و مایه عبرت است. از مهمترین حوادثی که در تاریخ اسلام اتفاق افتاده و مایه عبرت هست برای ما، داستانی که بعد از رحلت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها اتفاق افتاد، اتفاقی سرنوشت ساز که در مسیر آینده مسلمان ها نقش بسیار اساسی داشت. این است که جا داره، نه تنها جا داره بلکه ضرورت داره که آدم درست بیندیشه که این حوادث چگونه اتفاق افتاد، کجاهاش اشتباه بود. حالا کسانی عمدن اشتباه کردن یا خطا کردن نفهمیده، اینش خیلی دخالت در عبرت گرفتن ما نداره. بفهمیم کجاش اشتباه شده، سعی کنیم ما اون اشتباه رو تکرار نکنیم. تا میرسه به زمان سید الشهدا صلوات الله علیه که حادثه اتفاق افتاد برای مسلمان ها که در تاریخ بشریت نظیر نداشته و نخواهد داشت. حوادثی به دست مسلمان های نماز خون و روزه بگیر و شاگردان پای منبر علی، به دست اونها اتفاق افتاد که به دست هیچ جنایتکار تاریخی اتفاق نیفتاد. کسانی که سالیانی پای منبر علی بودن، نه تنها پای منبر علی بودن، در دوران حکومت امیرالمومنین که چند جنگ بزرگ اتفاق افتاد، بعضی از اینها سردار علی بودن، فرمانده یک گروهی از ارتش بودن، همین ها اومدن پسر علی را در کربلا کشتن، نوه های علی را کشتن. کسانی که در جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان در رکاب علی بودن شمشیر می زدن. به عنوان نمونه این آقای شمر یکی از سرداران علی بود و از خوارجی بود. در جنگ صفین یکی از رزمندگان دلاور بود در لشکر علی علیه معاویه می جنگی. این جناب شمر منقذ ابن مرک قاتل علی اکبر سلام الله علیه هست. چه شخصی قصاوت داری باید باشه که جوانی مثل علی اکبر رو به شهادت برسه؟ این سردار امیرالمومنین در جنگ بود، سرداری بود، فرمانده یک گروه یا دسته‌ای، حالا چند نفر من دقیقاً نمی‌دونم، یکی از فرماندهان لشکر. در ازیر اینا چنین کسانی که نه تنها نماز خون و روزه بگیر بودند، سالها پای منبر علی بودند، در جنگ ها در رکاب علی شمشیر می‌زدند، این ها آمدن پسر علی را به فرزندانش را به شهادت رسنده، بعد هم افتخار میگرده، رفتن جایزه هم میرفت. تأمل در این حوادث تنها برای این نیست که ما یه ذکر مصیبتی کنیم و عشق بریزیم، این کمترین چیزیست که هست هر انسان با عاطفه‌ای با شرفی ساخته است. حالا من نمیخوام قدر گریه کردن را کاهش بدم. بعضی از اصحاب عمر صد روز عاشورا گریه کرده. این مصیبت را شنیدن و گریه نکردن عجیبه. خیلی هنری نیست که ما اشک بریزیم برای امام حسین. کفار بت‌پرست ها برای امام حسین عذاب داریم. به هر حال عمده چیزی که ما از این جریانات باید از استفاده کنیم و از زنده نگه داشتن محرم و سفر و داستان های صدر اسلام باید بهره بگیریم اینه که ببینیم چرا اینجور شد، خود ما اونجوری نشیم. این مهمترین درسیست که باید بگیم. اونایی که اومدن در کربلا با امام حسین جنگیدن 4 تا چشمه داشتن، اونا مثل من و شما 2 تا چشم، هیچ کدوم یه چشمی هم نبود، هیچ کدومشون 2 تا شاخ هم نداشتن، اونا مثل من و شما بودن، بعضی ها قیافه اهل عبادت، پیرنی پیشونی، نمازخون، اهل ذکر، اهل قرائت قرآن. از کردم سالها پای منبر علی و در رکاب علی جنگیده بوده. بزرگترین کاری که بر عهده ما هست و باید بزرگترین استفادهی که باید از داستانهای صدر اسلام ببریم اینه که اینا رو تحلیل کنیم، ببینیم علتش چی بود، اشکالات از کجا پیدا شد، ما مبتلا نشیم. اگه بتونیم دست کسی دیگه هم رو بگیریم نگذاریم او هم مبتلا بشه، اول خودمون سعی کنیم مثل اونا نشیم، بعدم سعی کنیم یک کسی دیگری که در معرض گمراهی هست نجاتش بدیم. عمدن این داستانهایی که ذکر شده در قرآن و حدیث و تأکید شده بر سیر فی الارض و تأمل در احوال گذشتگان برای همینه که ما ازش استفاده کنیم و البته همینطور زنده بماند برای آیندگان تا اونها هم ازش استفاده کنیم. و البته مسلمان ها به خصوص شیعیان از داستان سید الشهدا خیلی استفاده کرده. یکی از استفاده هاش انقلاب اسلامی ایران، یکی از استفاده هایی که از داستان کربلا انجام گرفت. نمونه دیگه هم در لبنان هست، لبیک یا حسین شعار اوناست، همین شعار اونا رو پیروز کرد در جنگ 33 روزه و حالا کم کم داره موجش کشورهای دیگه هم رو. خب اگر ما بخوایم با این نگاه تاریخ رو بررسی کنیم، شرط اولش این است که واقع نگر باشیم، چون اون چه باعث میشه که از حوادث درست آدم استفاده نکنه، حقایق رو نبینه، چشم بصیرتش کور بشه، حب و بغض‌های بیجا و تعصبات کوری که آدم یه پیش داوری داشته باشه، متاسفانه بگه همین است و نیست، حالا شاهدی داره یا نداره، دلیلی داره یا نداره، این است که من میگم. این چشم آدم رو میبنده، نمیتونه حقیقت رو درک کنه. نمیگم محبت نباید داشت یا بغض نباید داشت، اما هر دو باید دلیل عقلی روشن داشته باشه. متاسفانه آدم قضاوت نکنه. اگه ما این روش رو پیش بگیریم، همین که قرآن به ما تعلیم میده، اهل بیت به ما دستور دادن، بسیاری از اختلافات مسلمان ها برداشته میشه. عمده این اختلافاتی که گاهی به برادر کشی ها می انجامه و هر سال میبینید در ایام محرم و صفر در بعضی از کشورهای اسلامی چه جنایاتی به نام دین انجام میگیره و کسانی حتی انتحار میکنند برای اینکه یه از شیعه ها رو به کشتن میدن. مال تعصبات کوره. اگر ما یه روشی رو انتخاب بکنیم که وقایع رو درست، واقع بینانه، حقیقت جویانه بررسی کنیم، ببینیم چی بوده جره، اشتباهات از کجا بوده، جلو جلو هم کسی رو محکوم نکنیم، این راهی است برای اینکه بسیاری از اختلافات از برادر کشی ها برداشته بشه و همه این کسانی که طالب حق هستند بتونند حق را پیدا کنند، پرده تعصب از جلوی چشمشون برداشته بشه. به نظر ما یکی از بهترین راههایی که میتونه داستان صدر اسلام را برای ما روشن کنه، تأمل در کلمات اهل بیت هست که تأییدش در منابع سایر فرق غیر از شیعه هم موجوده. اما ما تو این بحثمون که بحث ما جنبه تاریخیه و اصلا داره، عمده این است که تحلیلی باشه یک از قضایایی که قطعی هست، برای اینکه ما در عملمون در رفتارمون اثر بگذاره و الگوی صحیحی داشته باشه. این است که ما حتی راجع به اشخاصش هم بحث نمی کنیم، چه کسانی چه کار کردن هم کار نداریم. اونا را البته مورخین باید در یک فضای علمی تحقیقی بشینن، اونا هم بررسی کنن روی منابع صحیح. و همدلله منابع از طرفین، از شیعه و سنی فراوان است. حالا ما کم فرصت مطالعه داریم و اطلاع نداریم، یا یک عواملی باعثی میشه به اونا نپردازیم، اون یه مطلب دیگری است. فعلا در این زمینه ما منابع کم نداریم، معتبرترین منابع اهل تسنن برای ما کافی است. معتبرترین منابع اهل تسنن. ما متأسفانه نگیم در روایات ما اینجور اومده هرچی خلاف این از غلط، ما اصلا به همون روایاتی که اونها نقل کردن استناد کنیم. بنده حتی از این هم صرف نظر میکنم، از استناد به روایاتی که اونها نقل کردن خودداری میکنم، برای اینکه بعضی چیزاش واقعا بیش از اون چیزیست که ما شیعه ها بهش معتقدیم و عمل میکنیم. برای اینکه هم بحث ما بحث تاریخی نیست و هم زمان اقتضا نمی‌کنه که مسائل خلافی با شدت مطرح بشه، ما بنا گذاشتیم که به پیشنهاد بعضی از دوستان خطبه از زهرا سلام الله علیها را با یک نظر واقع بینانه و دور از تعصب بررسی کنیم. این خطبه را وقتی میخوام بررسی بکنیم، تعبیراتی میبینیم که با یک جریان عادی که اتفاق افتاده مناسب نیست. حقیقت اینه که من بسیاری از مطالبی که در تاریخ صدر اسلام آمده تا این اواخر، راست شو بگم قبل از انقلاب اسلامی ایران، این نیم قرن اخیر، نمیتونستم بازیشو درست باور کنم. میگفتم شاید اینجور گفتن. اما این حوادثی که در طول این نیم قرن برای ما اتفاق افتاد، اینا کمک کرد که بعضی از اونا رو باور کنم. حالا همین رو مثلا در خیلی برام سخت بود، کسی که فرمانده یک تیپ، فرض کنید در رکاب امیرالمومنین سالها جنگیده، گروهی را رهبری میکرده و دو اطاعت میکرده، این بیاد در کربلا نوه پیغمبر که اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، اون را به شهادت برسه. این چجور میشه؟ چی گیرش میاد از این کار؟ یا آدمی که یه جور وجدان داشته باشه، یه جور عقل داشته باشه، چجور حاضر میشه؟ اگر علی را نشناخته بود، ندیده بود، در رکاب علی نجنگیده بود، خب فهمش کم بوده، تجربهش کم بوده، دور بوده از مرکز اسلام، از معارف اسلامی، گمراه شد. کسی که سالها در کنار علی بود، این بیاد یه همچی جنایتی بکنه، این چجور میشه؟ نمیتونستم تحلیلش کنم باور، چجور میشه؟ یعنی حقیقتش اینه که هنوز هم البته، اما اون وقت بیشتر، لایه های وجود آدمیزاد رو نمیشناخت. نمیدونستم آدمیزاد چقدر تو در تو لایه هایی داره که خودش هم خبر نداره. چه تحولاتی برای این آدمیزاد ممکنه پیش بیاد که خودش هرگز باور نمی کنه که چنین چیزی در آینده برای من پیش بیاد. ولی وقتش که میشه استقبالم میکنه، افتخارم میکنه. اینها باعث میشه که ما بیشتر خودمون رو بپاییم. قسمت های از این خطبه را خوندیم تا اینجا رسیدیم که حضرت روشون را کردن به طرف مردم و فرمودن که وقتی خدای متعال پدرم را از میان مردم گرفت و او را به دار انبیا برد، در کنار پیغمبران و اولیاء خودش قرار داد، در میان شما رگه های نفاق ظاهر شد، حسیکت النفاق. وقتی این رگه های نفاق در میان شما مسلمان، حالا اونایی که تو مسجد بودن میلیون ها نبودن، خود مدینه شهر اونچنانی نبود، ده ها میلیون جمعیت داشته وجود، شهر کوچکی، مشقان های گلی، بالاخره اینا بودن که حل و فصل کارها دستشون بود، برجسته های اصحاب پیغمبر بوده، اینا رو مخاطب قرار داد، بعضشون از مهاجرین، بعضشون از انصار، بعضشون اهل مکه، بعضشون اهل مدینه. فرمود وقتی پدرم از دنیا رفت در شما رگه های نفاق پدید آمد. شیطان در پناهگاه خودش، در مخفیگاه خودش منتظر فرصت بود ببینه کی مناسب است که شما را فریب بده. وقتی این رگه های نفاق در شما ظاهر شد، سرش از کمینگاه در آورد، دید شما آماده هستید که بتونه درتون اثر بگذاری و شما را فریب بده. فریادی زد، دید شما خوب جواب میدید. بعد این تعبیر را به کار میبرند حضرت زهرا سلام الله علیها، میفرمان بدارن زعنتم خوف الفتنه. این کارایی را که انجام دادید گفتید میترسیم که فتنه ای پیش بیاد، برای اینکه فتنه ای پیش نیاد ما داریم هنوز دفن پیغمبر دفن نشده داریم جانشین براش تعیین میکنیم، میترسیم فتنه ای پیش بیاد. بعد میفرمان الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین. غافل از این که شما خودتون در فتنه واقع شدید، شما این اهل فتنه، شما میخواد کاری انجام بدید که بعدها فتنه نشه، خود کار شما فتنه انگیزی است. اسم این جریان رو گذاشتن فتنه، الا فی الفتنه سقطوا. در همین فرصت ها، یعنی قبل از این که حضرت این خطبه را القا کنند، در همون روزی که روز دفن پیغمبر اکرم بود، خب همه میدونین داستانشو، امیرالمومنین در خانه مشغول تجهیز پیغمبر اکرم، قوس دادن و کفن کردن و بعدم دفن پیغمبر بودن، که مسلمان ها برای اینکه فتنه ای واقع نشه و مشکلی برای مسلمان ها پیش نیاد، بودن جانشین برای پیغمبر تعیین کنند.